سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. استر محکمه طالبان نوقت دیشب اعلام کرد که امروز دوشنبه 21 مایه هود، روز اول مایه رمضان در افغانستان است. بر اساس اعلام این محکمه، شماری از باشنده های ولسوالی میوند ولایت قندهار شاهدی دادند که هلال را دیدند. مقام های سر محکمه طالبان دیروز بر رسانه ها گفته بودند که دوشنبه روز نخست رمضان نیست. عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی نیز امروز را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. قرار است بازی سومی و نهایی یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم میان دو تیم بنابر برندگی به روز شنبه لغو شد. در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که پس از این سه بازی بیست اوره نیز میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی خواهان برقراری آتش‌بس دوامدار در جریان ماه رمضان در غزه شده است. شولتز در یک پیام ویدیویی دیروز گفت که با برقراری آتش‌بس گروگانان اسرائیلی از چنگ گروه حماس رها شوند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه می گذرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در حملات اسرائیل تا حال بیش از 31,000 فلسطینی در غزه کشته شدند. مقام های ترکیه می گویند که 33 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شهر شمال شرقی ساکاریا بازداشت شدند. علی ارلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، در شبکه اکس تویتر سابق دیروز ادعا کرد که نیروهای امنیتی در عملیات ویژه این افراد را با یک مقدار اسلحه، اسعار خارجی و اسناد غیرقانونی بازداشت کردند. او افزوده که متهمان قصد داشتند فعالیت‌های تخریبی را در آستانه انتخابات محلی ترکیه انجام دهند. داعش مسئول برخی حملات مرگبار در داخل ترکیه دانسته می شود. یکی از این حملات در جریان راهپیمایی در سال 2015 در شهر انقره اضافه 100 قربانی بر جای گذاشته بود. و مقام های روسیه می گویند که یک تیاره بدون سرنشین اوکراین را در منطقه لنینگراد سرنگون کردند. به گفته مقام ها، پس از ورود این تیاره به منطقه، پروازها از میدان هوایی پولکوو در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، دیروز متوقف شد. این توقف برای 2 ساعت ادامه یافت و به گفته اداره هوانوردی فدرال روسیه، 3 تیاره به فرود اجباری مجبور شدند. اوکراین در مورد حملات در داخل خاک روسیه اکثرا ابراز نظر نمی کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام رمضانی درباره وضعیت مردم در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرده.
بدبختانه بسیاری از مردم این ماه را در بحران، هراس و آوارگی سپری می کنند.
یک اداره ملل متحد می گوید که از میان حدود 24 میلیون نیازمند کمک‌های بشری در افغانستان، 52% آنان زنان و دخترانند.
ما می بینیم که روز به روز مشکلات بیشتر شده می ره و زنان فعالیت خود روز به روز از دست می دهند. دیگه طبعا تأثیرات خود داره و
در این باره هم برایتون میگوییم.
ما این درخواست را از امارت اسلامی داریم، به خاطر خدا زمین های این دوها را با آنها بسپارید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شماستم. ساعت شد 5:35 دقیقه صبح وقت افغانستان. امروز دوشنبه 21 ماه هود و 11 مارچ در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر روز اول ماه رمضان است. اندونزیا و برخی کشورهای دیگر اما گفتند که هلال را ندیدند، بنابراین فردا سه شنبه را آغاز رمضان اعلام کردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیامی به مناسبت رمضان از آن چه وضعیت ناگوار مردم در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر خوانده شده ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک طالبان تا نوقت یکشنبه شب گفتند که هلال را ندیدند و دوشنبه آغاز رمضان نخواهد بود. بان هم نیمه شب با یک اعلام فوری گفتند که امروز آغاز رمضان است. استر محکمه طالبان در یک اعلامیه گفت که شمار از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار شاهدی دادند که یکشنبه شب هلال را دیدند و این شهادت آنها معتبر دانسته شده. برخی کشورهای دیگر اسلامی از جمله اندونزیا گفتند که فردا روز نخست رمضان برایشان است. در حال این ماه آغاز می شود که در بسیاری از کشورهای اسلامی مردم با چالش‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی روبرو‌اند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیام به مناسبت رمضان گفته که در مورد مسلمانانی که با بحران‌ها روبرو‌اند می‌اندیشد و به فکر حمایت از آنهاست.
Sadly, many will mark this month.
بدبختانه بسیاری از مردم این ماه را در بحران، هراس و آوارگی سپری می کنند. آنها در فکر و قلب من جا دارند. از مردم افغانستان گرفته تا ساحل صحرا، از افریقا گرفته تا سوریه و فراتر از آن. می خواهم پیامم را در مورد همبستگی با مردمی که در غضب و وحشت روبرو‌اند شریک سازم.
در افغانستان مردم امسال با نیازهای گسترده به استقبال رمضان می روند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، دست کم 23 میلیون تن و کمک‌های بشری نیاز دارند و اضافه از 15 میلیون تن نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا به دست آورند. این سو جنگ غذا و بحران بشری در آنجا توجه بیشتر جهانیان را به خودش جلب کرده است. جنگ اکنون وارد ششمین ماه شده و غذا در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. بعد دنبال حمله جنگجویان گروه حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، بر شمال اسرائیل 1200 تن کشته شدند. همچنان حماس حدود 240 تن را گروگان گرفت. انتظار می رفت که جوانب درگیر در ماه رمضان به توافق آتش بس در غزه دست نیابند، اما در مذاکرات به میانجیگری مصر، امریکا و قطر نتیجه به دست نیامد و مذاکرات پایان یافت. اداره امانگی بشری سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که در جنگ غزه تا پنجم ماه مارچ شمار قربانیان از مرز 30,000 و شمار زخمی ها از مرز 71,000 تن گذشته است. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در پیامش به مناسبت ماه رمضان ابراز امیدواری کرده که این ماه صلح را به ارمغان آورد و مردم را به سوی عدالت بیشتر و دلگرمی سوق دهد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2024 نزدیک 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته اوچا، بیش از نیمی از این نیازمندان زنان و دختران هستند. همزمان برنامه جهانی غذا از کاهش سرسام آور منابع مالیش در افغانستان هشدار داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در جریان امسال 23.7 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا در پیامی که دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نشر کرد گفت که 52% از نیازمندان در افغانستان زنان و دختران هستند. این اداره از جهانیان خواسته تا در کنار زنان و دختران در افغانستان ایستاده شوند، زیرا به گفته‌اش بیشترین آسیب را در افغانستان بانوان متحمل می‌شوند. هستند. هوچا همچنان افزوده که در سال 2023 میلادی برای 8 میلیون دختر و 9.2 میلیون زن در افغانستان کمک های حیاتی را فراهم کرده است. این اظهارات و درخواست کمک در حال صورت می گیرد که برنامه جهانی غذا از کاهش کمک های مالی با افغانستان هشدار داده است. سمیر وانمالی معاون بخش آسیا و پاسیفیک در این اداره در ویدیویی که در شبکه اکس گذاشته گفته است که افغانستان با مردمش نباید فراموش جهانیان شوند.
در سال 2024 قطع بزرگ در کمک ها در مقایسه با سال 2023 رونما شده. برنامه جهانی غذا تلاش دارد تا کمک ها برای نیازمندان خیلی آسیب پذیر در وقت مناسب رسانیده شود. همزمان این را می دانیم که بیشترین نیاز را زنان و دختران دارند، چه در بخش نیازهای اضطراری باشد و چه غیر اضطراری.
طالبان در اضافه از 2.5 سال گذشته که دوباره در افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های جدی را بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند. این محدودیت زنان افغان را که با اداره‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی کار می‌کردند، در بر می‌گیرد. با تازگی رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گفت که بنابر محدودیت‌های کاری بر بانوان در این کشور سالانه بیش از 1 میلیارد دلار صدمه به اقتصاد افغانستان میرسد. به گفته امیری، محدودیت‌های شدید طالبان بر کار آموزش زنان و دختران در مجموع تمامی افغان‌ها را آسیب پذیر کرده. برداشتن این محدودیت‌ها همواره خواست جهانیان از حکومت سرپرست طالبان بوده که تا هنوز عملکرد از سوی حاکمان فعلی افغانستان نداشته و این سو نگرانی‌ها و انتقادهای جامعه جهانی را برانگیخته است.
اداره هماهنگی امور بشری از سازمان ملل متحد نیازها برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در جریان امسال خیلی زیاد تخمین میکند. از میان حدود 24 میلیون نیازمند، 52% آنان زنان و دختران گفته شده. جاوید نعیمی در این مورد با نصرالله وفا آگاه امور اقتصادی گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده است که با این وضعیت سال 2024 چقدر یک سال پرچالش دیگر برای مردم در افغانستان خواهد بود.
متاسفانه اگر وضعیت همین قسم ادامه پیدا بکنه و حکومت یا نظام کنونی افغانستان اگر با دنیا تعامل نکنه، طبعا که مشکلات بیشتر شده میره. یک ما میبینیم که متاسفانه با هر کسی که صحبت میکنی، هر جوان فقط در تب تلاش از زمین است که چطور میتونه از افغانستان بیرون بره. ای که باز دیجا بیرون از افغانستان با چی مشکلات روبرو میشه او را هنوز مطالعه دقیق نکردن، ولی طبعا این تاثیرات منفی را بالای اقتصاد مردم افغانستان داره. سرمایه که مردم داره او را در حالت برآمدن است کش میکنه که از هر جایی که باشه پول پیدا بکنه و از افغانستان براین. روز به روز زندگی اقتصادی مردم خراب شده میره، روز به روز مشکلات بیشتر شده میره، روز به روز مردم با بحران اقتصادی روبرو میشه. طبعا این وابستگی و فعالیت های سیاسی نظام کنونی یا گروه کنونی داره و اینا اگر با دنیا تعامل نکنه این موضوعات بیشتر شده میره و متاسفانه ما با یک بحران کلان سیاسی دچار خواهد شدیم.
فکر میکنین چرا بیشترین آسیب متوجه زنان و دختران در افغانستان است؟
مشکلات به خاطر به زنان زیاد یا بیشتر متوجه است. یک خو وقتی که ما میگیم که زنان نیمی از پیکر جامعه است، طبعا که اگر اونا در جامعه سهیم نباشن، سهم خود نداشته باشن، دیگه یک بخش عظیمی از جامعه یا یک قشر عظیمی از جامعه فعلا متاسفانه فلج است. یک سیستمی که در حالت تحرک بود، ما خوشبختانه در 20 سال گذشته بسیار یک تغییرات مثبت خوبی را داشتیم، و اگر در سی مکاتب و تحصیل دختران بود، اگر در مورد مشارکت سیاسی زنان بود، اگر در بخش اجتماع بود، سیاست بود، در روابط با جهان بود، زنان فعالیت‌های خود داشت و سهم فعال خود داشت. ولی متاسفانه ما میبینیم که روز به روز مشکلات بیشتر شده میره و زنان محو میشن یا همو فعالیت خود روز به روز از دست میتن. دیگه این طبعا تاثیرات خود داره و ما میبینیم که اگر زنان بر زنان زمینه تحصیل، زمینه کار، زمینه مشارکت در سیاست، در اقتصاد، در مسائل اجتماعی مساعد نشه، ما شاید از خود بودیم که مشکلات بیشتر خواهد شود.
و جهان بنابر کدام عوامل رفته رفته افغانستان را به فراموشی سپرده؟
دلیل از اینکه جهان چرا افغانستان اساسا فراموش میکنه واضح است. نظام کنونی افغانستان اگرچه در تعامل با جهان خصوصا امریکا شکل گرفته و در یک تعامل سیاسی با اونا به میان آمده و نظام از حمایت از اونا برخوردار است، ولی قسمی که ما و شما میشنویم و میبینیم در تعهد یا تفاهم‌نامه‌ای که در دوحه با طالبان روبرو امضا شد، دنیا خصوصا امریکا، ما در آخر دیدیم که وزارت خارجه امریکا اعلان کرد که طالبان با متعهداتی که داشتن متحد نیستن دیگه. به می خاطر اینا اساسا از نظر دنیا و یا هم از در مجموع جامعه جهانی فراموش میشن و هنوزم وقت دارن، هنوزم سر وقت است که اگر اینا با دنیا تعامل بکنن و شرایطی از اونا را بپذیرن و اینا شرایط خود بالای دنیا بقبولانن، طبیعی است که ما افغانستان یک بخشی از جهان است و نظر به موقعیت جغرافیایی که دارن دنیا به افغانستان ضرورت داره، افغانستان به دنیا ضرورت داره و یک تفاهم دو جانبه ضرورت است برازی و ما میتونیم که شاید یک تغییر مثبت باشیم.
گفتگوی بود با نصرالله وفا، آگاه امور اقتصادی.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:46 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار همبستگی با زنان و دختران در افغانستان شده. از سوی دیگر تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان، با برپایی خیمه اعتراضی در شهر هامبورگ جرمنی و پروانه ابراهیم خیل نجرابی در اعتراض با فعالان دیگر در یک شهر دیگر جرمنی، خواستار رهایی فعالان از جمله منیژه صدیقی از قید طالبان شده. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دفتر منطقه‌ای جنوب آسیای عفو بین الملل روز شنبه با راه اندازی هشتگ برای زنان افغان بلند صحبت کنید یا Speak Up for Afghan Women خواستار همبستگی با زنان در افغانستان شده که به گفته این سازمان برای حقوق خود و آینده روشن‌تر مبارزه می‌کنند. این سازمان با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است زنان افغان در جایی که صدای زنان به سرعت خاموش می‌شود، جایی که زنان آزار و اذیت، تهدید، شکنجه و بازداشت می شوند، محکم ایستادند و برای حق تحصیل، کار و زندگی خود اعتراض می کنند. در گزارش این سازمان آمده است که زنان افغان حتی در کشورهای خارجی به مبارزه برای عدالت خواهی، افغانستان بهتر و جایی که بتوانند به دور از خشونت زندگی کنند ادامه دادند. عفو بین الملل عزم زنان در مبارزه برای حقوقشان را واقعی دانسته و گفته است با مناسبت 8 مارچ در همبستگی با زنان و دختران افغان کنار آنها خواهد ایستاد. از سوی هم تمنا زریاب پریانی در ادامه اعتراضات خود با دیگر فعالان حقوق زن در پیوند به رسمیت شناختن سیاست طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتاید جنسیتی روز شنبه در هامبورگ جرمنی خیمه تحسن برپا کرد. تمنا زریاب پریانی بر رادیو آزادی گفت در نتیجه اعتراضات آنان حالا بحث آپارتاید جنسیتی در افغانستان در نشست‌های بین المللی مطرح می شود.
مبارزات ما باید بیشتر گسترش پیدا بکنه، ادامه داشته باشه، به دلیل از اینکه صحبت کردن روی این مسئله کافی نیست. باید این مسئله خاتمه پیدا بکنه. آپارتاید جنسیتی که به عنوان جنایت علی بشریت در افغانستان علی مردم صورت گرفته باید به رسمیت شناخته شود.
در کنار تمنا زریاب پریانی و همکارانش، برخی دیگر فعالان حقوق بشر و زنان روز شنبه در یک گردهمایی دیگر در شهر اشتوتگارت جرمنی خواستار رهایی زندانیان سیاسی و مدنی از جمله منیژه صدیقی از بند طالبان شدند. آنان همچنان از ملل متحد و کشورها خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. پروانه ابراهیم خیل نجابی یکی از فعالان به رادیو آزادی گفت:
قضا داریم بیان می‌خویم که دفتر نمایندگی سازمان ملل یونما در کابل برده عمل شود. خاطر رهایی پنجه ستکی و بقیه زنان و مردانی که در زندان طالبان، اونایی که در زندان ها می باشن به هیچ امکانات دسترسی ندارن، اصلا اونایی که در زندان هستن اصلا در یک شکنجگاه هستن. جز این که از طرف سازمان ملل یونما در کابل که اگر کار صورت نگیرد امکان ندارد طالبان را آزاد.
با این حال برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به خواست اخیر سازمان عفو بین الملل می گویند تنها حرف کافی نیست و جهان باید وارد عمل شود. مریم معروف آروین یکی از زنان به رادیو آزادی گفت:
ما در بیشتر از 2 سال گذشته از داخل افغانستان با تمامی سرکوب ها و شکنجه های طالب بیان کردیم که حمایت از طالبان نقض حقوق انسان، نقض حقوق زنان، شریعت بهانه از هدف حذف زنان است. بنان یک بار دیگر ندا سر می دهیم که نگهداری طالبان در قدرت باعث تداوم مرگ تدریجی زنان و دختران افغانستان خواهد شد.
ذبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره خواست ها و ایده‌های عفو بین الملل و فعالان حقوق زنان پاسخ نداد. اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با وجود این ادعای طالبان، سازمان ملل متحد و برخی دیگر سازمان‌های بین المللی و کشورها بارها حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران متهم کرده است.
بیشتر از خبر،
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده هندوها و سیکهای افغان در افغانستان آغاز کرده. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان کمیسیون به تیم‌های تکنیکی در مرکز و ولایات دستور داده تا املاک غصب شده هندوها و سیکها را تثبیت کنند. در این حال شماری از هندوها و سیکها در افغانستان میگویند بیشتر دارایی های آنان در ولایات مختلف به شمول کابل مصادره یا به زور گرفته شده است. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
مسئله غصب زمین های مربوط به هندوها و سیکها در افغانستان مشکل است که سالها به این سو حل ناشده باقی مانده است. برخی از آنان میگویند در چند دهه اخیر زمین ها و املاک آنها در ولایات مختلف از سوی زورمندان تصرف شده است. منموهن سینگ کرونا ساکن کابل مدعی است که دکانش غصب شده است و او هنوز نتوانست آن را به دست آورد.
ما از ما سر زمینی از دکان زیر پلازا دوکان این واسه تابعی تا سال 1394 ما کرایش گرفتیم. بعد از زورگویی کده با ما تا امروز هم وقت جمهوریت هم بود حتی تا پتلاش میکنم سر ما حضور حضور زمشی کدم دوکان ما غفظ کدم اسنادهاش هم پیش من استردیم.
نرندر سنگ خالصه نماینده هندوها و سیکهای افغانستان در مجلس جرگه جمهوری پیشین میگوید که در زمان حکومت قبلی کمیسیون برای بازگرداندن زمینهای آنها تشکیل شد، اما تا کنون به گفته او کارهای این کمیسیون هیچ نتیجه مثبتی را در پی نداشت.
خود افغانستان امارت اسلامی نمونده قرد.
ما این درخواست را از امارت اسلامی داریم، به خاطر خدا زمین های هندوها را با آنها بسپارید. از تمام زمین های ما که تاکنون در افغانستان تصرف شده، حتی یک بخش آن نیز برای ما برگشتانده نشده است. ما اسناد آن را به دست داریم و همین حالا در شاروالی است و آن را پیگیری میکنیم تا دوباره املاک ما مصادره شود.
منجیت سنگ لمبا رئیس شورای هندوها در افغانستان نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر زمین ها در ولسوالی های نورگل و غنیخیل کنار که اسناد آن را هم داریم غصب شده. همچنان زمین ها و جایدادهای ما در پروان، مزار شریف، هرات، غزنی، خوست، گردیز، لغمان و بسیاری مناطق دیگر غصب شده است.
او در مورد اندازه تمام زمین‌های غصب شده مربوط به هندوها و سیکها در افغانستان معلومات نداد، اما افزود که این جایدادها از سوی زورمندان و افراد مختلف در زمان حکومت پیشین غصب شدند. اخیراً کمیسیون جلوگیری از غصب زمین وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که تحقیقات در مورد تثبیت و تشخیص زمین‌های غصب شده هندوها و سیکهای افغانستان را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان روز شنبه گزارش داده که وزارت عدلیه حکومت طالبان به هیئتی که برای جلوگیری از غصب ملکیت در ولایت‌های مختلف از جمله کابل تعیین شده وظیفه سپرده تا زمین‌های غصب شده مربوط به هندوها و سکه‌های افغان را تثبیت و تشخیص کند. خواستیم نظر مقام‌های وزارت عدلیه حکومت طالبان را در پیوند به جزئیات کار این کمیسیون بپرسیم، اما موفق نشدیم. به همین ترتیب از نعمت‌الله بارکزای سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل در مورد همین موضوع پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که در بیش از 2 سال گذشته و شکایات مکرر سکه‌ها و هندوهای افغان، مقام‌های طالبان بارها وعده استرداد املاک آنها را دادند، اما تا کنون این مشکل را حل نکردند. پیش از این هندوها و سکه‌های افغان در گفتگو با رادیو آزادی همچنان از مشکلات امنیتی، آموزشی و کاری و ممانعت از تجلیل مراسم مذهبی خود شکایت کردند. به گفته منجیت سینگ لامبا، رئیس شورای هندوها در افغانستان، در حال حاضر 15 هندو و سک با خانواده‌هایشان در افغانستان زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مختلف، پیش از جنگ‌های داخلی شمار هندوها و سکه‌های افغان به 100,000 تن می‌رسید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت 5:55 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. ساعت 9 صبح امروز برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شماری از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان می گویند که به علتهای مختلف از جمله نداشتن سند کافی و مشکلات اقتصادی فرزندانشان از آموزش محروم هستند. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستن فرزندان خود را به مکتب بفرستند. از سوی دیگر یک نهاد فعال در زمینه آموزش گفته که بیش از 500,000 کودک مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محرومند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
شماری از خانواده های مهاجر افغان که در چند سال اخیر به دلایل مختلف به پاکستان مهاجر شدند میگویند که در کنار دیگر مشکلات در این کشور فرزندانشان از آموزش محروم هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و نداشتن اسناد کافی نتوانستند که زمینه آموزش را به فرزندان پسر و دخترشان فراهم کنند. نایت سعادت، یک مهاجر افغان از شهر پشاور پاکستان، به رادیو آزادی گفت 3 پسرش که در افغانستان در صنوف های مختلف درس می خواندند در حال حاضر در پاکستان از آموزش محروم و بی سرنوشت هستند.
مشکلات به اندازه زیاد دارم. مشکلات عمده ما این است که اولادایم از درس و تعلیم مانده. زندگی بر ما زیاد رنج‌آور است. بسیار یک مشکل سخت است. ما به می حالت بانیم به یک حالت بی سرنوشتی می باشیم. اولادای ما از درس، از تعلیم، از تحصیل، از اما می مانه و هم اقتصاد ما هم ضرب صفر شده که اولادای ناامید شدن، بیخی مایوس هستن.
فرشته قاریزاده دیگر مهاجر افغان در شهر اسلام آباد میگوید به دلیل کمبود اسناد نتوانسته که فرزندانش را در مکاتب پاکستان شامل کند.
بعد از اینکه پاکستان مهاجرت کردیم که تقریبا 3 سال میشن، اولادایم از تحصیل و درس موندن که بسیار ضرر کردن برای آیندهشان هستن. دخترم که در کابل سنف 12 بود، بعد از سقوط حالتی نبود که اسناد برایش داده شود و انجام با مشکلات اسناد روبرو هستیم.
شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد نیز تایید میکند که کودکان زیاد مهاجر افغان در پاکستان از آموزش محروم هستند. میوند علمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت 40% از خانواده ها در اسلام آباد که مشکلات اقتصادی دارند فرزندانشان از رفتن به مکتب و کورس ها محروم هستند.
تقریبا به حدود 40% اطفال مهاجرین افغان به پاکستان به یک علت کلانی که دارن به یک مشکلات اقتصادی است به درس و تعلیم خود ادامه دادن نمی توانند، به مکتب هم رفتن نمی توانند و به کورس ها هم رفتن نمی توانند.
این در حالی است که یک نهاد فعال در زمینه آموزش و پرورش موسوم به الف اعلان گفته که صدها هزار کودک افغان در پاکستان از آموزش محروم ماندند. این نهاد بروزشان به اعلام کرده که 570,000 کودک افغان از 5 الی 16 ساله در شهرها و کمپ‌های مهاجرین در پاکستان از آموزش در مکتب‌ها محروم هستند. با گفته این نهاد، این رقم از سوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این رقم بیشتر از تعداد افغان‌هایی است که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو از پاکستان اخراج شدند. این در حالی است که برخی مکتب‌ها و کورس‌های آموزشی ویژه مهاجران افغان در اسلام آباد هم چند ماه پیش به علت شدت یافتن روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به گونه موقت فعالیتشان را متوقف کرده بودند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که طالبان در افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پانتون ها منع کردند و برخی از خانواده های مهاجر افغان در پاکستان و دیگر کشورهای همسایه افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که بیشتر به خاطر فراهم کردن زمینه آموزش و تحصیل برای دخترانشان به این کشورها مهاجر شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
رادیو آزادی را همچنان در شبکه ایکس، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. رسیدیم آهسته‌آهسته به پایان این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی 24 ساعت دوام دارد.